بسم الله الرحمن الرحیم.
دو تا مطلب از گذشته تذکر میدم، بعد وارد بحث میشم. مطلب اول این که در صفحه 513 سطر 8 داشتیم و کما ان الکل امر الکلی کل حراره یجوز ان یکون له علل کثیره جاز ان یکون له شرائط، یعنی کلی میتواند علل کثیر داشته باشد و به توسط هر یک از این علل حاصل شود، همچنین میتواند مشروط به شرایط متعدد باشه و به توسط یکی از این شرایط علی سبیل البدل تحقق پیدا کنه. اون چی که میخوام عرض کنم اینه که مراد از این کلی، کلی ذهنی نیست، مراد از این کلی مطلقه. مثل مثالی که خودشون میزنن، حرارتی که در خارج میتونه موجود باشه، غیر مقیدن به حرارت حاصل از نار یا حرارت حاصل از حرکت یا حرارت حاصل از خورشید، مقید به این حرارت ها نشده، حرارتی است مطلق. یه وقتی میگیم حرارت حاصل از نار، این کلی نیست، اما یه وقت میگیم حرارت، این میشه کلی. حرارت حاصل از نار یک سبب داره که ناره، اما حرارت کلی یعنی حرارت مطلق یک سبب نداره، اسباب مختلف داره که هر یک از این اسباب علی سبیل البدل میتونن موجودش کنن. پس توجه داشته باشید که مراد از کلی در اینجا کلی ذهنی نیست، مراد همون مطلقی است که در خارج در ضمن یکی از افراد حاصل میشه و منظور از کلی در اینجا یعنی بدون قید، بدون قید سبب، بدون مثلا حرارتی که مقید نباشد به حصول بنندان. این مطلب اول. مطلب دوم در همین صفحه سطر 17 هم داشتیم و هوه استقراء و ناقص. اینو معنا کردم، ضمیر هوه رو نمیدونم برگردوندم دقیق یا بر نگردوندم. این ضمیر برمیگرده به وجدانی که از لما وجدوه و شرطن اندنا به دست میاد، والمشاؤون لما وجدوه شرطن اندنا. این ضمیر هوه به وجدانی که از این وجدوه استفاده میشه برمیگرده. پس هوه یعنی وجدان الهوائه شرطن لصوت. این استقراء ناقص، اینی که مشا هوا رو شرط صوت یافتن، در استقراء ناقصشون این چنین یافتن، در استقراء تامشون اگر استقراء تام میکردن هوا رو در همه جا شرط تحقق صوت نمی آفتن. توضیح داده بودم، درستم بوده، منطقه یادم نیست که زمین رو دقیق برگردوندم یا نه. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم، بحث امروز. بحث در این بود که برای افلاک اصواتی حاصل میشه و وجود داره که گروهی این اصوات رو میشنوند، ولی برای همه این اصوات شنیده شدنی نیست. پس اصوات غیبند و گروهی بر این غیب مطلع میشن. حالا میخوام ببینیم که نحوه اطلاع اون گروه بر این اصوات چگونه است. اون گروهی که مطلع بر این اصوات میشن چگونه مطلع میشن؟ آیا موجی در ذهن اونها و در به قولیشون در مغز اونها به وجود میاد؟ هوا در مغز اونها موج بر می‌داره و اونها این صدای حاصل شده بر اثر موج هوا رو درک می‌کنن و در مغز دیگران این موج حاصل نمیشه، لذا ادراک صوت فلک برای دیگران تحقق پیدا نمی‌کنه. آیا این چنینه؟ یا توی خارج یه موجی هست و اینها اون موج خارجی رو دریافت می‌کنن؟ می فرماید هیچ کدوم از این دوتا نیست، اما اولی نیست، زیرا که اولا موج در مغز معنا نداره، هوا در مغز موج پیدا کنه معنا نداره، هوا توی مغز نیست که بخواد اونجا موج پیدا کنه، هوا در اون گوش انسان در اذن انسان هست، تا اونجا هست دیگه، از اون بعد راه بسته است برای نفوذ هوا. این اولا. ثانیاً هوا میخواد با یه استکاکی این صوت رو به سامعه ما برسونه، اون استکاک در مغز اتفاق نمیافته، پس اولا هوا در ذهن ما و در مغز ما نیست، ثانیاً بر فرض که هوا باشه، اون استکاک و موجی که میخواد باعث پیدایش صوت بشه، اون استکاک برای هوای موجود در مغز ممکن نیست حاصل بشه. پس به دو جهت باید بگیم که نمیتونیم بگیم موجی در ذهن ما و در مغز ما حاصل میشه و ما بر اثر این موج صدایی رو که حاصل این صدای فلکی رو که حاصل این موجه میشنویم، یا این موجه یا حاصل این موجه میشنویم، اینو نمیتونیم بگیم. پس این فرض اول باطل. فرض دوم این بود که موج در بیرون ذهن ما و در بیرون مغز ما در همین عالم خارج حاصل بشه، منتها بعضی ها این موج رو درک بکنن، بعضی ها درک نکنن. اینم میفرماد غلطه، زیرا اگر موجی در خارج حاصل بشه برای همه مساویه. هر کس که حس سامعش سالم باشه این موجو درک میکنه. اینطور نیستش که اختصاص به بعضی از بزرگان پیدا کنه و افراد متوسط و ناقص از درک این موج محروم بمونه، در حالی که مسلم این چنینه که بزرگان درک میکنن این موج رو و افراد متوسط و افراد ناقص از درک این موج محرومن. پس معلوم میشه که این موج در خارج نیست. این فرض دوم هم باطل شد. پس ناچار باید سراغ فرض سوم بریم، و اون فرض سوم اینه که این صداها در عالم مثال منعکس میشن و شخصی که قدرت وصول به عالم مثال داره صدا رو در اون عالم مثال متوجه میشه، و اون چی که در عالم مثال حاصل شده واقعا صوته، همونطوری که بقیه موجودات مثالی مثلا موجود انسان، مثلا انسان مثالی واقعا انسانه، چیزی دیگه نیست که انسان نشون داده بشه. فرس مثالی واقعا فرسه، چیزی دیگه نیست. همچنین صوت مثالی هم واقعا صوته، نه یه چیزی باشد که اگر در این دنیا تنزل کرد بشود صوت و در عالم مثال بشود چیزی دیگر. در عالم مثال هم صوته، در این دنیا هم صوته، مثل بقیه موجودات مثالی. موجودات مثالی اینطور نیست که تنزلشون در اینجا بشود چیزی، بلکه هر چی که در اینجا هستن همون هم در اونجا هستن. پس بنابراین فرض سوم رو قبول میکنیم و میگیم که آنچه که کاملین از افلاک میشنوند، صدای افلاک رو میشنوند، این صداها نه موجیست در مغز اونها، نه موجیست در خارج، بلکه صوتیست در عالم مثال که چون اینها قدرت ورود در عالم مثال رو دارن از اون صوت بهره میبرن، دیگران که قدرت ورود در اون عالم رو ندارن این صوت رو نمیشنون. این توجیهیست که ما میتونیم برای اصوات حائلهی که گروهی از انسانها یعنی اولیاء الله میشنون داشته باشیم. اولا که ما قبلا گفتیم در عالم مثال افلاکی هم داریم، هر وضعی که برای افلاک عالم ما باشه برای افلاک اونجا هم هست. پس اگر افلاک ما صوتی داشته باشن، افلاک اونجا هم صوت دارن. این انسان هایی که در اینجا زندگی میکنن توان رسیدن به افلاک رو ندارن، چون باید با جسم برن سراغ افلاک، نه که افلاک اینجایی جسمن. افلاک اینجایی جسمن، اگر ما بخواهیم وارد افلاک اینجایی بشیم باید با جسممون وارد بشیم، و چون خرق و التیام افلاک جایز نیست، ما ممکن نیست با جسممون وارد افلاک بشیم و صداهای موجود در افلاک ناسوتی رو بشنویم. ولی میتونیم تو عالم مثال وارد بشیم، صدای افلاک مثالی رو بشنویم، و چون صدای افلاک مثالی نظیر صدای افلاک ناسوتی است، ما وقتی صدای اونها رو شنیدیم شنو صدای اینها رو شنیدیم. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم اون افلاک مثالی مثال این افلاک ناسوتی هستن، هر وضعی که برای اون مثال باشه برای این هست، و به عکس هر وضعی که برای این باشه برای اون مثال هست. وقتی ما صوت و نغمه مثال افلاک مثالی رو شنیدیم، چنده صوت و نغمه مثال افلاک ناسوتی رو شنیدیم، در افلاک ناسوتی نمیتونیم وارد بشیم چون خرق و التیام جایز نیست و باید تو این افلاک با جسم وارد شد، اما نمیتونیم وارد بشیم. پس صدای اینها رو مستقیم نمیتونیم بشنویم، مگر صدای موجود در عالم مثال رو بشنویم، بعد از شنیدن اون صدا چون نظیر صدای موجود در افلاک ناسوته، صدای موجود در افلاک ناسوت هم بگیم میشنم. این اولا. ثانیا ممکنه ما از نظر حکمی عالم افلاک رو ملحق کنیم به عالم مثال، چنانچه این کارم کرده، یعنی بگیم عالم افلاک ولو جزی از این عالم ما هستند و جز عالم ناسوتن، ولی ملحق میشوند حکمن به عالم مثال، و اگر کسی در افلاک چیزی رو شنید گویا در عالم مثال شنیده. اینم البته گفتن به این معنا که مشایی که قائل به عالم مثال نشدن، بسیاری از چیزهایی رو که اشراق با قول به عالم مثال حل کرده، اونها در افلاک حل کردن، پس افلاک رو به منزله عالم مثال گرفتند. بنابراین اشکالی نداره که ما صوت عالم مثال رو بشنویم و بگیم که صوت عالم ماده رو شنیدیم، یعنی همه افلاک خودمون رو شنیدیم. رسیده بودیم صفحه 513 سطر 21. و ما یسمع المکاشفون من الاصوات الهائله، آنچه که مکاشفون میشنوند کل انبیاء و الاولیاء سلام علیکم، من الاصوات الهائله بیان برای ما یسمعه، مکاشفون صداهای هولانگیزی رو میشنوند. این لا یجوز ان یقال انه تموج هواء فی دماغ، نمیشه گفت این صوتی که اینها میشنوند موج برداشتن هوا در مغز اونهاست، یعنی این چنین نیستش که در مغز اونها هوایی باشد و این هوا موج بردارد و این موج رو اونها حس کنند. بله، لا یقال انه لتموج هوا این فی دماغ، اینم بد نیست، انه تموج هوا این فی دماغ، اگر این نسخه ما باشه که انه تموجون، یعنی نمیشه گفت این صوت همون تموجه که در مغز اتفاق میفته، اگر اون نسخه شما باشه انه لتموج هوا این فی دماغ، یعنی صوت به خاطر تموج نیست. این دوتا هر دو مبناست دیگه، یه مبنا این بود که صوت همون تموجه، یه مبنا این بود که صوت به توسط تموجه، که تموجه شرط میگرفتیم، صوت مشروط میگرفتیم. حالا نسخه شما اشاره داره به این که صوت مشروطه به تموجه، خود تموج نیست، انه لتموج، صوت به خاطر تموجه، یعنی تموج چیزی دیگری است غیر از صوت که صوت از اون تموج حاصل میشه. اما نسخه ما انه تموج و هوا اشاره داره به اون مبنای دیگری که میگه صوت اصلا خود همون تموجه، نه مشروطه به تموج. و چون شارح و مصنف طرفدار مبنای اول بودن، صوت رو مرادف با تموج نمی گرفتن بلکه معلول تموج و مشروط تموج می گرفتن، پس نسخه شما بهتره، انه لتموج بهتره. لا یجوز ان یقال انه تموج لتموج هوا این فی دماغ، فان الهوا تموجه به تلک القوه لمساکته فی دماغ لا یتصور، همینطور که خوندم درست بود، عبارت به مساکته دارید، بعد چیزی دیگه اضافه و کم ندارید که. بله، این فد دماغی که در این عبارتی خونده شده آمده متعلق است به تموج و میتونه متعلق باشد به مساکه، هر دو جور عبارت رو معنا میکنم. فإن الهوا تموجه به تلک القوه، هوا تموج برداشتنش، موج برداشتنش، اونم با اون همه نیرویی که بتواند صوت حائله ایجاد کند، چون بحثمون در صوت حائله است، یه صوت معمولی نیست، صوت حائله نیروی قوی میخواد. خب تموج هوا اون هم به تلک القوه، تلک القوه اشاره داره، مشارلهش در عبارت ذکر نشده ها، ولی چون صوت حائله گفته معلومه صوت حائله با یه قوت و نیرویی باید صادر بشه، این اشاره میکنه به اون تلکل قوهی که از صوت حائله فهمیده شده ولو ذکر نشده در عبارت. تموج هوا اون هم به تلکل قوه لمساکته، همیشه تموج به خاطر مساکت، یعنی به خاطر استکاکه، یا باید چیزی بر چیزی کوبیده بشه که یه نوع استکاکه، یا باید چیزی از چیزی کنده بشه و پاره بشه که یه نوع دیگر استکاکه تا صوت حاصل بشه. حصول صوت یا به استکاک بر اثر قرع یعنی کوبیدن، یا به استکاک بر اثر قلع یعنی کندن، به یکی از این دو استکاک حاصل میشه. خب ایشون میفرماد تموج هوا با اون قوه لمساکتن یا به چاپ شما به مساکتن، فرق نمی کنه، هر دوش درسته، که این تموج به خاطر مساکه حاصل می شود. تموج هوا با این نیرو در مغز ممکن نیست لا یتصور. این شد دماغ رو متعلق گرفتم به تموج. این چنین تموجی در مغز لا یتصور. چون اگر یه همچین برفرض هوایی در مغز باشه، یه همچین استکاکی تو مغز بیفته، مغز از بین میبره. چون که این قویه، وقتی صوت قویه، صوت قوی زمین با این همه سلامت رو تحت تاثیر قرار میده، زمین رو تحت تاثیر قرار میده. صداهای حائله در زمین اثر میذاره، چگونه در مغز اثر نذاره؟ در مغزم قهرن اثر میذاره. و چون مغز موجود لطیفیه، اگر بخواد اثر این صوت قوی رو بگیره حتما از هم میپاشه. پس تموج مغز به این جور موجی ممکن نیست. بر فرض به موجهای عادی ممکن باشه، به این جور موجی ممکن نیست. این در صورتیست که ما فی دماغ رو متعلق بگیریم تموج. اگر متعلق به مساکن بگیریم معنا درسته. تموج هوا با این نیرو به خاطر مساکهی که در دماغ اتفاق میفته، این تموج با این استکاک لایتصور، تصور نمیشه. هر دو معنا درسته، معال هر دو معنا به یک چیزه. خب پس این فرض درست نشد که بگیم حصول صوت در اصوات حائله در ذهن در برای مکاشفون از این باب است که در مغز اونها موجی حاصل میشه. این درست نبود. و لیست فی عالم الحس، یعنی این اصوات در عالم حس هم نیستند. این چنین نیستش که امواجی در عالم حس یعنی در همین عالم خودمون اتفاق بیفته و تحقق پیدا کنه و این امواج رو این مکاشفون درک بکنن. و الا دلیل برای لیست فی عالم الحس به صورت قیاس استثنایی، و الا یعنی اگر این امواج یا این اصوات در عالم حس می بودند، لسمعها کل سلیم الحس من الحاضرین، هر کس که حاضر در اون منطقه بود این صدا رو می شنید، به شرطی که گوشش سالم باشه این صدا رو می شنود. در حالی که تالی باطله، ما می بینیم اصوات حائله اتفاق می افته، یه نفر که جز مکاشفینه حس می کنه، بقیه که افراد معمولیان حس نمی کنن. معلوم می شه که این صوت در خارج نبوده، بلکه یه جای دیگه بوده که این مکاشف با اونجا مرتبط بوده، بقیه مرتبط نبودن. پس فرض دوم هم باطل شد، ناچار فرض سوم درسته. بل هو مثال صوت، این صوتی که شنیده می شود صوت مثالی است. الموجود فی العالم المثالی، مثال صوت است، نه خود این صوت موجود در افلاک. مثال این صوت رو می شنود. مثال صوت هم خود صوته، همونطور که مثال انسان انسانه، مثال فرس فرسه، مثال هر چیزی همون چیزه، مثال صوت هم صوته، منتها موجود در عالم مثال. همون توضیحاتی که از خارج از جد. بله هوه مثال و صوتی که موجود است در عالم مثالی، و هوه صوتون، یعنی این مثال صوت هم صوته، کما این که مثال انسان هم انسانه، و کذا مثال و کلشه این هوه زالکشه، مثال هر چیزی همون چیزه. اینا همه توضیح دادم بعد از کلاس خدمت شما، همه رو در جوابیشون از کرد. شما تشریف نیاورده بودید، همه رو توضیح دادم. یه نصد یعنی چی؟ بله، یعنی صدایی که این کامل میشنوه همونم اون کامل میشنوه، همون سنخ اون کامل میشنوه، ولی یه صدا نیست، صدای موسیقیه. صدای موسیقی صداهای متعدده که با نظام خاص صادر میشن. صداهای متعدد وقتی بی نظام صادر بشن موسیقی نیستن، وقتی با نظام خاص صادر میشن موسیقی هم، ولی یک صدا نیستن. صداها اونطوری که ایشون هم بعدا توضیح میده صدای الهان هن، یعنی صدای موسیقی هن. صدای موسیقی صدای مرکبه، منتها صدای مرکبی که با هم نظم خاصی برقرار میکنن و بر اثر اون نظم دلنشین میشن، برخلاف صداهای دیگه که صداهای دیگه ممکنه مرکب باشن ولی چون اون نظم ندارن حالت موسیقی پیدا نمی کنن.
یعنی قرار
بود که شما چه که در کشف این بله سنخشون یکیه، یعنی اگر صدای مثلا موسیقی کذایی رو این آدم شنید همون صدای موسیقی کذایی رو اون آدم میشنوه، نه همون شخصها، شخصی که این شنیده سنخشون میشنوه. خب بحثمون تقریبا تمام شد، میخوام جمعش کنی، یعنی میخوام نتیجه بگیری. ایشون میفرماد که با این بیاناتی که ما این جلسه و جلسه گذشته داشتیم روشن شد که افلاک دارای اصوات و نغمات هستند و روشن شد که این اصوات و نغمات مشروط به وجود هوا و مشروط به مساکن نیستند، برخلاف اصواتی که در همین عالم ماده اتفاق میفتند که اینها هم مشروطن به هوا هم مشروطن به مساکه. جایی که هوا نیست این صداهای خارجی نیست، جایی که هوا هست ولی مساکه نیست یعنی استکاک بر اثر قلع و قرع نیست بازم این صداها نیست. پس در عالم ما صوت مشروط است، یعنی تحقق صوت مشروط است اولا به وجود هوا، ثانیا به مساکهی که باعث تمواج هوا بشه. اما در عالم افلاک این دو تا شرط رو ما نداریم، صوت حاصل است بدون اینکه احتیاج به این دو شرط داشته باشه. و علاهذا فیجوز و فلافلاک، علاهذا یعنی بنابر آنچه که در جلسه امروز و جلسه گذشته گفته شده بود، فیجوز و فلافلاک اصوات و نغماتی که این اصوات و نغمات تحققشون مشروط نیست نه به هوا و نه به مساکه. خب تمام شد. مطلب بعدی اینه که این نغمه و صدای خوش، نغمه یعنی صدای خوش یعنی آواز، این صدای خوش آیا بهتر از صداهای خوشی است که ما در این دنیا میشنویم؟ ایشون میفرماد که اون صداهای فلک چنان صداهای موزون و لذت بخشی هستند که هیچ نغمه ای رو که در جهان ما اتفاق میفته نمیشه با اون نغمه مقایسه کرد، اونها خیلی نغمه های خوشایندتری هستند از نغمه های این دنیا. درست مثل اینکه شوقی که افلاک دارند از شوقی که ما داریم قوی تره، افلاک به عقول اشتیاق دارند، به عالم عقول اشتیاق دارند و به همین جهت خودشون رو حرکت میدن تا متشبه به عقول بشن، ما هم به عقول اشتیاق داریم چون بالاخره عقول دارای کمالند و هر موجودی به کمال اشتیاق داره، پس ما هم به عقول اشتیاق داریم، افلاک هم اشتیاق دارن، منتها شوق اونها قوی تر از شوق ما هست. همونطور که شوق اونها قوی تر از شوق ما هست همچنین نغمه اونها رساتر از نغمه ما هست، همچنین تسبیح اونها قوی تر از تسبیح ما هست. نه تنها قوی تره بلکه از نظر کمیت هم بیشتر، اونها در تمام شب و روز تسبیح میکنن، ما نه، ما گاهی تسبیح میکنیم گاهی غافلیم. پس تسبیح اونها قوی تر از تسبیح ما و اکثر از تسبیح ماست و شوق اونها قوی تر و شدیدتر از شوق ماست، همچنین نغمه ای که برای اونهاست لذت بخشتر از نغمه ای است که برای ماست. ولا یتصور ان تکون نغمتون الذ من نغماتها، اصلا تصور نداره که نغمه الذ از نغمه اونها باشد، کما لا یتصور ان یکون شوق مثل شوقها. اینا روشنه، نه ذاتشون اینطور آفریده شده. بله حالا کار نداریم به اختیار و غیر اختیار، بالاخره تصویرشون از تصویر ما قوی تره و شد و اکثره، حالا اختیاران این کارو میکنه یا با اختیار، ما اونو کار نداریم. نه قوی تره یعنی ارزشش بیشتره، اونی که با اختیار تصویر میکنه قوی تره یعنی ارزشش بیشتره، ولی قوی تر که نیست، اون تصویری که اون موجود میکنه مسلم قوی تر از تصویر منه، اون وقتی تصویر میکنه مثل تصویر اولیاست که تمام فرائسشون میلرزه در وقت تصویر کردن، ما وقتی تصویر میکنیم گوشه ای از ذهنمون به سمت خداست بقیهش به سمت دنیاست، این تصویر کاملی که نیست. ولی اونا وقتی تسبیح میکنن تمام توجهشون به خداست، میشه تسبیح قوی تر. منتها ما حالا تسبیحمون ثوابش بیشتره به خاطر اینکه امر اختیاریه، بحث دیگه است، ما فعلا این بحثو نداریم. بحث ما اینه که تسبیح اونا شدیدتر از تسبیح ما، قوی تر از تسبیح ما، حالا کدوم ثوابش بیشتره بحث دیگه است.
اما
قولی های دارد که در قدرت و قوی قرار دارد، اونها از دیش بودن، دیش هم قوی تر و هم علمان تر، دیش هم قوی 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 تر، دیش هم که فانی فلاح شدن. فانی فلاح شدن یعنی توجه بالکلیه به خدا پیدا کردن و اینا لحظه از خدا غافل نیستن، به زبان و گاهی هم به عیان تصدیح میکنن. زبان و عیان توجه کنید، گاهی به زبان تصدیح میکنه یه سبحان الله، گاهی به عیان تصدیح میکنه. شاشت نشسته ولی تمام وجودش داره تصدیح، عیان یعنی تمام وجودش، تمام وجودش داره تصدیح میکنه. البته تصدیح به عیان قوی تر از تصدیح به زبانه، ولی این انسان ها هستن، بعضی هاشون که میبینید هم به زبان داره تصمیم در بعضی حالات، هم به زبان تصمیم میکنه هم به عیان، ولی در تمام حالات به عیان داره تصمیم میکنه و تصمیم به عیانش خیلی قویه. اینا منظور ما نیست، اینا از فلش بالاتره، از ملش هم بالاتره. ما داریم انسان های معمولی رو میشیم. در انسان های معمولی تصمیم فلک بالاتر از انسان معمولی است. اما در نغمه نه، نغمه رو ایشون توجه کنید، لا یتصورن تکون نقمتون علزم نقمات. در نقمه نمیتونید بگید اولیاء الله نقمشون بالاتر از نقمه فلکه، نقمه فلک از اولیاء الله نقمش بالاتره. مثلا بالاترین آوازی که ما در جهان ماده داشتیم آواز حضرت داوود بوده که وقتی میخونده بقیه رو بیهوش میکرد. ما معتقدیم که نقمه فلک از این آواز هم قوی تر. این دیگه نقمه اولیاء اللهی نداره، ممکنه یه ولی الله باشه صدای خوشم نداشته باشه. صدای خوش مربوط به جسمه، ولی اللهی مربوط به نفسه. ممکنه یه موجودی باشه از نظر جسمی تارای صوتیش طوری آفریده نشده باشه که نغمش دلنشین باشه، ولی از ولی الله اولیاء الله باشه. بر در افلاک اینطور نیست، افلاک نغمشون اقواس از نغمه اولیاء الله. نه، انسان کامل روحش کامل، جسمش کامل. اگر میخواند یعنی چی؟
نه
اگر نه اگر ببینید حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد حسنشون از یوسف هم بالاتر بوده، ولی اونی که الان ظاهر شده چی بوده؟ همین بوده که بوده. اون باطن ما کار نداریم. صدای حضرت از صدای حضرت داوود بالاتر بوده، ولی اگر ایشون آوازی میخوندن صدای حضرت داوود نبوده، پایین‌تر بوده. اونی که الان خدا بهشون در این جسد داده چی بوده؟ بله باطنیشون از همه بالاتر بود. اونی که ما کار نداریم، ما باطنی که نمی‌سنجیم، ما همینا داریم می‌گیم. فهم الملائکة المسبحون فی آناء اللیل و اطراف النهار لا یفترون. اینها ملائکه هستند که تسبیح می‌کنن در آناء اللیل، یعنی ساعات اللیل، آناء یعنی ساعات، و اطراف نهار. اطراف نهایات به معنای نهایاته. صبح رو میتونید طرف بگید به خاطر اینکه نهایت شب، البته ولو بدایت روزه. وسط روز رو میتونید طرف بگید به خاطر اینکه نهایت یک نصف است و نهایت نصف دیگر. ساعت ده صبح را میتونید طرف بگید چون نهایت بخشی است ولو بدایت بخش دیگر. پس در تمام ساعات روز میتوانید اطلاق طرف بکنید، چون هر ساعتی از ساعات روز نهایت است برای گذشته ولو بدایت است برای آینده. پس اطراف نهار یعنی کل نهار، آناء اللیل یعنی کل شب، اطراف نهار یعنی کل نهار. آیه هم که ما داریم لا یفترونم یعنی سستی نمی ورزن، کوتاهی نمی کنن. آیه ای که ما در سوره آیه 20 سوره انبیا داریم آیه اینه: یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. آنا اللیل و اطراف نهار نداره. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. آنا رو ایشون اضافه کرده، اطراف رو ایشون اضافه کرده. در آیه 130 سوره طه آنا اللیل و اطراف نهار رو داریم، ولی اون دستور تسبیحه. دستور میده تسبیح کن آنا اللیل و اطراف النهار. اطراف النهار در اون آیه رو مفسرین تفسیر کردن به ظهر، یعنی نماز ظهر عصر رو بخون. گفتن یه چون طرف نصف روزه و بدایت روز بعدیست، بعدم در این که چرا اطراف جمع آمده بحث کردن. اونجا این بحث شده که اطراف رو به معنای ظهر گرفتن، ولی در اینجا توجه کردیم که ما اطراف رو به معنای ظهر نگرفتیم، اطراف رو به معنای لغوی خودش قرار دادیم، یعنی نهایات و هر لحظه از لحظات روز رو نهایت گذشته گرفتیم، بنابراین اطراف رو به تمام لحظات روز اشاره گرفتیم. ما این آیه 130 سوره طه است، یکی آیه 20 سوره انبیاء است با هم تلفیق کرده و این جمله رو گفته. چی فرمودی؟ بله، اون البته دعاست، ایشون از آیه گرفته. فهم الملائکه المسبحون فی آناء اللیل و اطراف النهار لا یفترون، یعنی در تمام شب و در تمام روز. خود آیم که میگه یسبحون اللیل و النهار معناش همینه، یعنی در تمام طول شب، در تمام طول روز، چون تعیین نمیکنه، نمیگه چه وقت شب چه وقت روز، میگه یسبحون اللیل و النهار. اونم تازه فی نمیاره، نمیگه یسبحون فی اللیل و النهار. این فی نیوردن خیلی مطلب و مبالغه مطلب رو بیشتر میکنه، یعنی شب و روز تسبیح میکنه، یعنی همیشه. وقتی این عبارتی هم که اشاره ها برده همون همیشگی رو افاده میکنه. آنا اللیل یعنی ساعت لیل، یعنی لحظات. ساعت هم معنی یک ساعت، یک ساعتی که ما میگیم نیست، ساعت معنی لحظات. تمام لحظات لیل عبادت میکنن و اطراف نهار یعنی تمام نهایات که با اون توضیح دادم منظور این میشه که تمام روز رو هم تسبیح میکنن. خب بعد از اینکه ایشون در مورد افلاک توضیحی داد، میاد سراغ انسانهای کامل. میگه انسانهای کامل هم در اون وجدهایی که پیدا میکنند درست به منزله اون هفت کوکب سیارند. هفت کوکب سیار بر اثر اون شوق شدیدی که به عالم نور دارند، به سیر و حرکت مشغول هستند. حالت حیران بودن رو درشون میبینیم. میبینیم که این هفت کوکب گویا متحیرند، گویا حالت مستی دارند. این مستی، مستی شراب نیست، این مستی، مستی شوق به عالم انواره. خوشا به حال انسانهایی که در حالت وجد شبیه این هفت کوکبن، یعنی اونها هم حالت حیرت زده و سرگشتگی دارن، اونها هم مست این شوقند. این عبارت رو الان میخونیم، ایشون همین رو میخواد بگه که انسانهای کامل هم در اون حالت وجد و شوقی که به عالم انوار پیدا میکنن نظیر اون هفت کوکبن. همونطور که اون هفت کوکب سرگشته و مستند، این انسان ها هم سرگشته و مستند، اما مست عالم انوارند، نه مست شراب و امثال ذلک. فسلام علی قوم من المتعلهین الکاملین، درود بر گروهی از متعلهین کاملین. متعلهین عرض کردم غیر از الهیینه. الهیین کسانی هستند که آنچه را که خدا دارد میدانند. متعلهین کسانی هستند که آنچه را که خدا دارد میدانند و نمونش را واجدند. مثلا خدا، مثلا جواده، اینا نمونه جود رو دارند. خدا حلیمه، اینا نمونه حلم دارن، و بقیه اوصاف کمالیه. یعنی تنها اینطور نیست که حکم کنن به اینکه خدا حلیمه و خودشون حلیم نباشن، یا حکم کنن به اینکه خدا جواد خودشون بخیل باشن، چنانچه بعضی از الهیون اینطور هستن. الهیونن اینطورن که فلسفه خونده، مطالب رو دونسته، فهمیده خدا چه اوصافی داره، ولی این اوصاف در خودش پیاده نکرده، این میشه الهی. اما متعلق کسیست که فهمیده و در خودش هم پیاده کرده اون کمالات رو. لذا فرستش میگه الکاملین، متعلقین کاملین، الذین سارو حیارا سکارا فی شوق عالم نور و عشق جلال نور الانوار. اون کسانی که حیارا شدن، حیارا جمع حیوانه، حیران یعنی سرگشته، سکارا هستن، سکارا جمع سکرانه، سکران هم یعنی مست، حیرانند سکرانند در شوق عالم نور و عشق جلال نور الانوار. نور الانوار این واجب تالا، البته در ادعیه ما نور الانوار بر حضرت امیر اطلاق شده، در ادعیه نور الانوار بر حضرت امیر اطلاق شده، ولی خب ایشون نور الانوار رو بر خدا اطلاق میکنه. و تشبهو فی مواجیدهم به سبع شداد، مواجید یعنی در اون حالت های وجدیشون، چون عرفا یه حالت وجد دارن که در اون حالت یه چیزایی رو میابند که نمیتونن بیان کنن که چی یافتیم، چون الفاظ قاصرن از بیان اون مطالب، و تازه برفرض الفاظ هم بتونن تبیین کنن، شنونده نمیتونه اون اشیا رو بگیره، جذب کنه، فقط یه توهمی، یه تصوری از اونها میتونه براش حاصل بشه، چون اون تصور هم یه تصور ناقصه. اینا حالات وجد دارن، وقت در مواجیدشون شبیهن به سبع شداد. سبع شداد یعنی افلاک کواکب، افلاک کواکب سبعت سیارم، افلاک اون هفت کوکب سیار. هفت کوکب سیار میدونی که ما نه تا فلک داریم، یک فلک که فلک اطلسه که اصلا کوکب نداره، غیر مکوکبه، یه فلک هم فلک هشتمه که اون فلک ثوابته، بقیه افلاک اون افلاک سیاره هستن که عبارتن از قمر و عطارد و زهره، خورشید و مریخ و زحل، مشتری و زحل. این هفتا فلک، فلک سیاره بهشون میگن سبع، یعنی هفتا شداد هم بهشون میگن، چون محکم و غیر قابل نفوذ و غیر قابل خرق و التیامند. و فیزاله که عبرت لعول الباب، پند و اندرزیست برای صاحبان عقل که ببینید چگونه این انسان ها با این مثلا جثه بظاهر کوچک دارن شبیه میشن به اون موجودات به این عظمت. چقدر انسان توانایی دارد که با این حقارت ظاهریش میتواند به افلاک شبیه شود و گاهی هم از اونها بالا بره و جلو بزنه. خب مطلب بعدی که ذکر میشه اینه که این اصوات کجا شنیده میشن. این اصوات افلاک رو ما گفتیم تو عالم مثال میشنویم. عالم مثال سه طبقه، دو طبقه یا بله دو طبقه داره. یه طبقهش طبقه عنصریاته، یه طبقهش طبقه فلکیاته، همونطور که عالم ما دو طبقه داره. عالم ما یه طبقهش طبقه عنصریاته که چهار تا بخش داره، بخش عناصرش چهار تاست و مرکباتش هم سه تاست که اینا بارها گفته شده، خاک و آب و هوا و آتش، اینا طبقات چهارگانه عناصرند و مرکباتش هم عبارت است از معدن و نبات و حیوان که انسان هم جز حیوانه. مجموعه رو میگیم عالم عنصر، از این که گذشتیم میشه عالم افلاک. خود عالم ماده مشتمل بر دو طبقه است، یه طبقه عنصر، یه طبقه فلک. همچنین عالم مثال هم همین دو طبقه رو داره، طبقه عنصری داره، طبقه فلکی داره. منتها موجودات عنصری اونجا موجودات مثالی عنصری هستن، موجودات فلکیشون هم موجودات مثالی فلکی هستن که اینو قبلا توضیحش داده شده در جای خودش. خب در عالم عنصر دو تا شهر خیلی مهم توی عالم مثال موجوده که یکیش جابلقاس، یکی جابرسا. این دو تا شهر توی عالم عنصرند. در افلاک هم که طبقه بعدی است که به قولشون مقام سومه، دو مقام تو عالم عنصر هست که جاولقا و جاورسا باشه، یه مقام سوم داریم که تو عالم افراشه. این صوت تو کدوم یکی از این سه مقام شنیده میشه؟ صوتی که شما گفتید صوت افلاک است و گفتید مثال صوت افلاک است و صوت مثالی است و مکاشفون اون صوت رو میشنون، این صوت کجاست؟ ایشون میگه در مدینه جاورقا و جاورسا نیست. این تو همون مقام سوم، یعنی در افلاک عالم مثاله که توضیح دادم از خارج هم. در افلاک عالم مثالن و ما وقتی که به افلاک عالم مثال وارد شدیم اون صوت رو میشنویم. اگر به ما اجازه دادن که در طبقه پایین عالم مثال که طبقه عنصریات وارد بشیم، اون صوت رو نمیشنویم. پس همه کسانی که با عالم مثال تماس دارن همه بهرمند از این صوت نمیشن. کسانی بهرمند میشن که بتونن به طبقه دوم که طبقه فلکیاته برسن. و ذکر فی المطارحات که جمیع سلاک یعنی سالکین، کسانی که به سمت خدا روانن و میخوان برن تا به فنای فی الله برسن، جمیع سلاک من الامم المختلفه، حالا چه از مسلمین باشن چه از غیر مسلمین، یثبتون هذه الاصوات، این اصوات فلکی رو اثبات میکنن و به وجود این اصوات اعتقاد دارن. منتها لا فی مقام جابلقا و جابرسا ای لذین هما من مدن عالم عناصر المثال. دو مدینه ای هستن از مدینه ها و شهرهای عالم عناصر مثال که طبقه اول مثاله که عالم که طبقه عنصریات عالم مثاله. بل هو فی مقام حورقلیا، یعنی این صوت در مقام حورقلیاست و هو الثالث، این مقام مقام سومه که همون مقام فلکیات باشه. الکثیر العجائب، مقام سومی است که عجایبش خیلی زیاده. البته اون مقام اولم عجایبش زیاده، منتها در مقابل مقام بالا عجایبش کمتره. همونطور که در این دنیا عجایب عالم فلک از عجایب عالم عنصر بیشتره، اینش مقام سومه. مقام سومه از عناصر هم نیست، این مقام سومه مال افلاکه، اصلا جدای از اون طبقه است. در طبقه عناصر ما دو تا شهر مهم داریم، یکی جاورقا یکی جاورسا. اختصاص به این شهرها نداره، شهرها زیاده، دو تاش مهمه که یکی جاورقا یکی جاورسا. بعد مقام سوم داریم که اصلا تو عالم عنصر نیست، تو عالم فلکیات، اون مقام بالاتره. ای لذی هو و عالم و افلاک المثال یظهر للواصل الیه، یعنی الیه زمینش به حورقلیا برمیگرده یا به اصالس برمیگرده یا به عالم افلاک مثال برمیگرده، چون هر سه اینا یکی هست. برای کسی که واصل میشود به این مقام سوم، ظاهر میشود روحانیات افلاک، یعنی افلاک دنیایی یه جسمانیاتی دارن که همین هست که همه داریم میبینیم، شب که چشمون رو باز میکنیم یا روز همه افلاک رو ممکنه ببینیم، این مال جسمانیاتش. یه روحانیات این افلاک دارند که این برای هر کسی دیدنی نیست. کسی میتواند این روحانیات افلاک رو ببینه که وارد افلاک عالم مثال شده باشه. یظهر للواصل به این مقام سوم روحانیات افلاک و ما فی الافلاک من الصور الملیحه و الاصوات طیبه، صور زیبای با نمک و اصوات طیب و خوشایند که در افلاک موجودند. کی میتونه آنچه که در این افلاک موجودند ببینه؟ اون کسی که در افلاک عالم مثال وارد شده، این میتواند اصوات طیبه افلاک عالم ماده رو یا صور ملیحه موجود در عالم ماده رو ببینه و همچنین میتواند اصوات و صور موجود در افلاک مثالی رو هم بشنود و ببینه. تو
انسان به جسم ندیگه نمیتونه به عالم افلاک حوز پیدا بکنه. شرط رسیدن به عالم افلاک اینه که انسان به جامعه جسم روحانی خودش رو ظاهر بکنه که در واقع هم تجلی دستش رو جسم ندیگه انسانی. اون وقت افلاک راه پیدا میکنه، وقتی راه پیدا کرد هم اینجا عالم روحانی افراد رو یا جامعه رو میتونه ببینه و همچی از کار اثبات هم انسان اینجا خوش بکنه. اگر انسان اگر برعکس با هم میگه اول انسان باید افلاک رو ببینه بعد بیاد عالم روحانی پایین رو هم ببینه، یعنی اینکه
بقیه مطالب رو بذاریم برای جلسه بعد. سوال شما رو هم بعدا جواب میدم چون وقت گذشته. میریم بیرون جواب